خاورمیانه وصل نشه، طریق افغانستان به عنوان قلب آسیا مشهور هست. حالا هم که آمریکایی‌ها مجبور شدن به شکل فیزیکی و حضوری افغانستان رو ترک کنن، از مجرای تحریک گروه‌های مثل داعش همون سیاست رو دنبال میکنن و به هر حال نابودی یک کشور و ویرانی یک کشور و عدم تأمین امنیت در کشوری مثل افغانستان آمریکایی‌ها را به خواستهشون نزدیک می‌سازن و این سیاست ویرانگری را از طریق گروه تروریستی مثل داعش در افغانستان پیگیری خواهند کرد.
خب همان گونه که محمد داود افشار کارشناس افغان اشاره کرد، آمریکا به دنبال آن است که با تقویت داعش در افغانستان با کشورهای قدرتمند منطقه که رقیب آمریکا محسوب میشن مبارزه کنه. گل محمد مختاری هم در همین مورد گفت:
اساسا هدف آمریکایی‌ها اینه که به نحوی با ابزار مانند داعش در تقابل با مخالفینشان و اونهایی که در تعارض با سیاست‌های اونها هستن مثل قدرت‌های منطقه مانند چین، مانند ایران، مانند روسیه، که طبعا اونها مخالفین استراتژیک آمریکایی‌ها محسوب میشه و طبیعی است که اونها سعی میکنن از ابزار مانند داعش در راستای این هدفشان بهره بگیرن و به نحوی این نقطه را به عنوان نقطه ناامن و نقطه تروریست خیز همچنان حفظ بکنن که هر وقت خواستن از این آدرس بتوانن تروریست‌ها را صادر بکنن به کشورهایی که مد نظرشان هستن و در این راستا از اونها استفاده کنن و بهره بگیرن.
برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوین که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. تا اینجای برنامه با توجه به انتحاری که اتفاق افتاد جلوی سفارت روسیه در کابل در روز گذشته و داعش هم مسئولیتش را پذیرفت نگاهی داشتیم به بحث حضور داعش در افغانستان و توسعه حضور داعش در افغانستان و اینکه گفته میشه نیروهای داعش در حال افزایش است در داخل افغانستان، اما طالبان مکرر این مسئله را رد کردن. نظرات دو تن از کارشناسان سیاسی را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، آقای محمد داود افشار و جناب آقای گل محمد مختاری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست، میتونید به سایت مراجعه بفرمایید. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست، مطالب متنوع دیگه روی سایت پیدا میشه و همینطور میتونین برنامه‌های در حال پخش رادیو دری رو به صورت زنده و مستقیم از طریق این سایت شنونده باشید. همچنان ما رو همراهی بفرمایید. در روزهای گذشته خبرهای مبنی بر محدودیت‌های تازه بر اهالی رسانه منتشر شده بود که ما در برنامه روز گذشته انعکاس به این موضوع پرداختیم. اما امروز ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در نشستی در کابل گفت طی یک سال گذشته هیچ رسانه‌ای از سوی امارت اسلامی تعطیل نشده. از طرف دیگر حیات الله مهاجر فراهی معاون امور انتشارات وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان هم گفته که طی یک سال گذشته هیچ خبرنگاری در افغانستان کشته نشده و افزود همچنین برای خبرنگاران خارجی یک مرکز مشترک ساخته شده تا این خبرنگاران در قسمت جمع‌آوری اطلاعات و پوشش اخبار همکاری کنند و سهولت‌های لازم فراهم کنند. یه اظهارات در حالی است که مارکس پوتسل معاون و سرپرست سابق دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که رسانه‌ها در افغانستان با محدودیت و فقدان منابع مواجهند و اظهار داشت رسانه‌ها فاقد منابع هستند و فضا برای رسانه‌ها روز به روز در حال کوچک شدن است. کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر و دستور ملا هبت الله رئیس طالبان بیش از 3000 نفر از گدایان را از سطح شهر کابل جمع آوری کرده. در طرح جمع آوری گدایان گفته شده که برای گداهایی که حرفه‌ای را یاد دارن زمینه کار فراهم می شود و و کودکان گدا هم زمینه تعلیم فراهم خواهد شد و به گدایانی که فقیرن و نمیتونن کاری را انجام بدن زمینه معاش فراهم میشه. پیش از این هبت الله آخوندزاده با والی های طالبان گفته بود که برای زنان گدا معاش تعیین بکنن تا نیاز به گدایی نداشته باشن. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما ذبیح الله قریشی در کابل. میخواییم که جزئیات بیشتر را زبان آقای قریشی بشنویم. آقای قریشی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای قریشی. گزارش شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس عرض سلام و ادب دارم. همانطوری که اطلاع دارین کمیسیون جمع‌آوری گدایان بر ریاست معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان بیش از 3000 تن گدایان را از سطح شهر کابل جمع‌آوری کرده است. دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت موقت طالبان میگوید که از سوی کمیسیون جمع‌آوری گدایان از سطح شهر کابل از ابتدای سال تا 12 سنبله حدود 3048 تن از گدایان از نقاط مختلف شهر کابل پایتخت افغانستان جمع‌آوری گردیده که از این جمله بیش از 2000 تن آنها خانم‌ها هستند. در گزارش اداره آمده که از جمله اینها 1400 تن این خانم‌ها گدایان حرفه‌ای بوده و متباقی 400 تن این زنان نیازمندان بوده که تمام نیازمندان به اداره سرمیاشت معرفی گردیده تا زمینه اشتغال و رفاه اقتصادی و زندگی خوب را برای آنها اداره فراهم بکنه. روند جمع‌آوری گدایان از سوی کمیسیون جمع‌آوری گدایان از سطح شهر کابل همچنان ادامه داره. اگر سوال باشه در خدمت هستم.
خب آیه قریشی، استقبال مردم از این اقدام چطور بوده؟
مردم از این اقدام استقبال نموده و از حکومت میخواهند که زمینه کار و اشتغال را برای مردم فراهم نموده تا نیازمندی در سطح افغانستان پایین آمده و فقر در جامعه تا حدود زیاد ریشه‌کن شوند. البته اقتصاددانان ضمن آن که این دسته اقدامات حکومت را مفید می‌دانند به این باورند که تا زمانی که زمینه کار و اشتغال فراهم نشود نه تنها که شمار گدایان از جامعه کاهش پیدا نمی‌کند بلکه شمار زیاد نیروی کار که جوانان هستند کشور را مجبور می‌شوند که ترک کنند.
بسیار سپاسگزارم آقای قریشی. از شما با شما خداحافظی میکنیم.
خدا یار و مددگار.
خدا نگهدار شما. رئیس ستاد مرکزی اربعین درباره حل مشکل ممنوعیت خروج زائران پاکستانی و افغانستانی از مرزهای زمینی ایران به سوی عراق تصریح کرد. ما پیگیری‌های مستمری را درباره اتباع پاکستانی و افغانستانی انجام می‌دهیم. هم وزیر داخله و هم سفیر ایران در عراق و هم بنده با مقامات این کشور در حال گفتگو هستیم، اما تا این لحظه مشکل این عزیزان رفع نشده و افسود که تاکید میکنیم که زائران افغانستانی و پاکستانی به هیچ وجه به مرز شنمچه مراجعه نکنند تا انشالله مشکلات اونا با برداشتن موانع از سوی دولت عراق رفع شود. معاون امنیتی وزیر داخلی ایران در پاسخ به سؤالی درباره کامیون‌های حامل اقلام موکب‌های اربعین گفت که مشکل کامیون‌های موکب‌داران حل شده و مرز خسروی هم به مبادی خروجی افسوده شده. اکنون تردد کامیون‌های موکب‌داران از طریق سه مرز خسروی، شلمچه و مهران در حال انجام است. وی تأکید کرد که آخرین ساعت تردد از این مرزها تا ساعت 24 فردا است و پس از آن باید از مرز دیگری که اعلام کردیم عبور کنند. دفتر زون شمال شرق کمیته سویدن برای افغانستان یکی از مراکزی است که در حال حاضر برای معلولان این ساحه خدمات ارائه می‌دهد. دکتر هما مسئول بخش فیزیوتراپی این دفتر در گفتگو با همکارم سمیع خاوری گزارشی از فعالیت‌های این مرکز را ارائه کرد.
به نام و یاد خداوند بزرگ و با درود بر رسول مقدس اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، بخش بازتوانی فیزیکی یا بخش فیزیتراپی یکی از بخش های کلیدی برنامه معلولیت در کمیته سویدن می باشد. فیزیتراپی جهت حفظ و اعاده حرکت و فعالیت فیزیکی کار می کند. فیزیتراپی یکی از بخش مراقبت صحی است که با سایر مجزا همراه با سایر انواع تداوی طبی، جراحی ارتوپدی و با سوختگی های یک جا تداوی را فراهم می سازد. بخش های کاری فیزیتراپی ارتوپدی می باشد، نورولوژی، اطفال، قلبی و تنفسی، صدمات سپورتی و نسایی ولادی می باشد که در 5 بخش مختلف
بسیار زیاد تشکر. جناب دکتر صاحب، در 6 ماه گذشته چه تعداد افراد دارای معلولیت توسط شما در بخش فیزیوتراپی تداوی شده؟
در جریان سال 2022 فلان سالانه ما 5596 مریض است که تقریبا ما از نصف کم زیادتر ما در جریان 6 ماه تداوی کردیم که از جمله 2916 نفرش معلول است، با معلولیت های مختلف اینا مراجعه میکنن و عدد تداوی قرار میگیرن که در هم دخترها شامل میباشه، بچه ها شامل میباشه و مرد و خانم هم شامل میباشه در این جمع. و به تعداد 350 نفر ما طفلی DDH داریم که اینا تقریبا در 6 ماه 200 مریض از استاندارد من بالاتر ما تداوی کردیم که زیادتر دخترها میباشه و بچه ها، دخترها زیادتر مسئول میباشه در دیولومنت دیسپلیسی آف ده هیپ. و به تعداد 250 نفر مریض کلافوت پلان یک ساله بود که فعلا 150 نفر شما تحت تداوی قرار دادیم که از این جمله بچه ها در مریض کلافوت بیشتر میباشه که زیادتر ارقام ما بچه ها میباشه. و 680 نفر ما در پروگرام خانگی تحت پلان تداوی داریم که فعلا در 6 ماه گذشته تقریبا 340-380 نفرش تحت تداوی است که اونجا کارمندای چی داریم، ساحه داریم با فیزیوتراپیست یک جای کار میکنن، 3 نفر فیزیوتراپیست داریم به 104 ولایت با کارمند یک جای مشترکاً تداوی را آغاز میکنن. و به تعداد 1400 نفر ما تحت پروگرام یک ساله داریم که فعلا 800 و چند نفر شما تحت تداوی قرار دادیم که در جمله مریضای نان دیسیبل یا دیسیبلیتی کاندیشن است. با امراض ما کار میکنیم که به مسکل اسکلتال زیاد شدید باشه، با یه ما کار میکنیم که به طرف معلولیت نره و جلوگیری از معلولیت کنه که ما در اینجا بخش مردان هم داریم و بخش زنان هم داریم و همچنین بخش اطفال هم داریم که همه ارقامی که من گفتم در بخش های مختلف تداوی میشه که مریضای زنانه در بخش زنانه تداوی میشه، مریضای مردانه در بخش مردانه تداوی میشه و بالاخره مریضای اطفال داریم. ما 4 نفر اونجا تنظیم کردیم در بخش اطفال بیشترین ارقام ما داریم و تحت تداوی داریم.
جناب دکتر صاحب، تفاوت در کجاست که در بخش کلافوت پسرها بیشتر معلول میشن و دخترها کمتر؟
دلیلش اینه میست که خصوصا دیده چه قسمی که در کتاب ما خوانده و مطالعه ایرم که کردیم و فعلا ریسرچ ایرم که داریم، در هر ساحه‌ای که ما مطالعه کردیم، در چندین ریسرچ که ما شخصا خودم مطالعه کردم، مکمل دخترها زیادتر مصاب میباشن. یکی چندین فاکتور گفته در دیولپمنت دیسپلیسیا آف ده هیپ، یکی گفته اول باری ها زیادتر مصاب میباشه، دیگه دخترها زیادتر مصاب میباشه، طفلایی که دوگانگی باشه زیادتر مصاب میباشه و بعضی مادرایی که مشکلاتی مثلا چی دارن، کم بودن مایع امنیتیک در داخل رحمشان یا اولیگوهایدرومونز کم میباشه، اینیا حتما گفته طفلایشان چک شود تا اینکه مصاب به DDH نباشه. و کلافوت که از کتاب به شکل آمده که ریسرچ هایی که شده زیادتر بچه ها مصاب میشه و ارقامی رو که ما داریم مثلا 2006 به این طرف ما کلافوت کار میکنیم و از میتود فونسیتی بیشترین ارقامی که خودمان هم داریم بچه ها زیادتر مصاب میشه.
ممنونتان. آیا خدمات بخش فیزیوتراپی در سطح ولسوالی ها هم وجود دارد؟
بله، در کلینیک هایی که دی ایچ هست یا دیستریک هاسپیتال ما فیزیوتراپیست داریم. فعلا در ولایت خارسی دی ایچ داریم که یکی ولسوالی فرخار است، دشت قلعه و همچنان رستاق است. قبلا همین خدمات ما کمیته سویدن تحت پروگرام داشت. بعد از سال 2015 نظر به یک تفاهم نامه که کمیته سویدن با وزارت صحت امضا کردن، ما کلینیک ها را مکمل هندوبر کردیم. در 4 ولایت کلینیک داشتیم، مکمل کلینیک هایی که مربوطی دی ایج میشد هندوبر کردیم به دولت و فعلا همین پروگرام به پی اچ اس ایمپلمنتر ها پیش میبره و تحت برنامه اونا هستن که دفتر محترم بی دی این است و دیگه دفاتر ادا و نیا قبلا بود، فعلا همی ها برنامه را پیش میبرن. و یک هماهنگی داریم در یک ترنینگ یا مجالس چیزی که باشه یا در وقت دیسه چی مجالس هماهنگی یا مشکلات چیزی که داشته باشن ما در نظر داریم. و فعلا در ولسوالی چایاب که ما چی نداشتیم، فیزیوتراپیست نداشتیم، نظر به یک مجالس هماهنگی که داشتیم ما ما یک امتحان رقابتی آزاد گرفتیم و دو نفر از موساها کسی که نمره بلندتر گرفت ما استخدام کردیم و فعلا در مزار شریف در پروگرام تقرای دو اینا درس میخوانن و ماه اکتبر شاید بخیر بیان و اینا دوباره در محل یا مولستوالی مربوطشان کارشان انجام
دیم. سرزاد تشکر. به نظر شما حضور و کار زنان در مؤسسات خیریه چی اهمیتی دارد و چرا باید زنان کار کنند؟
قسمی که همه میفهمند خانم ها نیمی از پیکر جامعه ما هستند. عدم حضورشان در اجتماع و یا عدم کار و مشارکتشان در اجتماع نه تنها نصفی از نفوس جامعه را عاطل و باطل ساخته بلکه اقتصاد یک خانواده را از بین میبرد. مثلا بعضی خانم هستند با مردها کار میکنند اما شرایط اقتصادی ایجاب این نمیکنه که یک مرد وظیفه داشته باشه یا خانم نداشته باشه. اینها میتونن از نگاه اقتصادی به مرد خانواده یک سپورتر شون، یک حمایت کننده قوی باشن. و چون من خودم امو حق و تحصیل و تعلیمی که خواندم و درس خواندم میخواهم در جامعه از امو حقوق و حقه خود با افراد دارای معلولیت در اجتماع کار کنم، خصوصا با خانم ها. اینی که در مؤسسات خیریه خانم ها چقسم کار میکنن، مثلا همین دفتر خود ما مثال بودیم، ما مریضای داریم، معلولینی داریم که اینا مستحق هستن، اینا نیاز به ای دارن که یک خانم دستشان رو بگیره. در صورت که یک امپوتیشن ما مثال میتیم، یک امپوتیشن اباو نیمی باشه بالاتر از قسمت خود هیب، این در صورت که ما یک کارمندی ناس، یک تکنیشنی ناس نداشته باشیم، یک فیزیوتراپیست ناس نداشته باشیم، هیچ وقت نمیتونه یک مرد خودم رو به ای ارائه کنه. پس در هر مؤسسه یا در هر جایی که خانم ها اگر کار کنن، اینا خانم ها و خانم کار میکنن، در کدام نظری مشخصی نیست که باید خانم کار نکنه. به نظر من کار کردن خانم ها در هر جای مهم.
گفتگوی بود از همکارم عبدالسمی خاوری با دکتر هما، مسئول بخش فیزیوتراپی دفتر زون شمال شرق کمیته سویدن برای افغانستان، که خب برای معلولان خدمات ارائه می کنن و بسیار هم مسئله پر اهمیتی است با توجه به شرایط جامعه افغانستان و اینکه ما معلولیت های مختلف را در داخل افغانستان بسیار فراوان داریم. هم شرایط جنگی باعث میشه که میزان معلولیت افزایش پیدا بکنه، هم یک مقداری سطح سواد پایین در حوزه بهداشتی باعث میشه که میزان معلولیت ها در داخل افغانستان متاسفانه زیاد باشه. چه بحث مشاوره های ژنتیک و آزمایش های ژنتیکی که باید انجام شود که ما معلولین مادرزادی را نداشته باشیم، چه بحث بیماری هایی که معمولا قابل پیشگیری است، قابل درمان هست و اینا اگر مراقبت صورت نگیره میتونه که در سنین بالاتر، در میانسالی و بالاتر از میانسالی باعث معلولیت های بسیار جدی در مردم شود که اینا اگر رعایت نشه و مشکل ایجاد میکنه. به هر حال چنین ارگان هایی و چنین کارهایی و کسایی که کارها را دارن ارائه میکنن خدمت بزرگی دارن و جامعه میکنن. انشالله که همیشه موفق باشن. خب من یک خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم و بعد هم از حضور شما مرخص شویم. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی شمشاد گفته که هر کشوری میتونه از خاکش محافظت کنه و اسلام آباد نباید با این اقدام به همسایگانش آسیب بزنه. میدونید که پیشتر ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت موقت طالبان، گفته بود که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا از طریق خاک پاکستان وارد افغانستان میشن و عملیات انجام میدن. ملا محمد یعقوب مجاهد از دولت پاکستان خواست که اجازه استفاده از حریم هوایی خودش برای حمله به افغانستان نده. طبیعتا دولت پاکستان هم بلافاصله واکنش نشان داد و ادعای ملا محمد یعقوب مجاهد را رد کرد. در همین زمینه هم مقامات پاکستانی در گفتگو با روزنامه دان پاکستان گفتند که دولت این کشور از طالبان افغانستان خواسته که از انتقادهای علنی خودداری بکنند. خب به این ترتیب و لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. امیدواریم که برنامه‌ای که تقدیمتان کردیم مورد استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. یک بار دیگه عرض میکنیم که parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار. شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما صمیمانه تشکری می کنیم. خدا کند تنوع نشرات ما، برنامه های رادیو دری، رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کنم. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان، رادیو دری، انتقاد یا پیشنهاد دارن، میتونن با دو شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن، یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن، دوست دارن، از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنوندای عزیز میتوانین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 به 1098 کیلوهرتز دریافت کنین. شما شنونده های رادیو دری میتوانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/parstoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari www.apparat.com/parstoday_dari
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید
به نام خدا. سلام، و برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید نوشتن و ارسال هر پیامک یا اسمس با فشار زیاد بر ستون فقرات و استخوان‌های گردنی همراه است؟ ارسال دائمی پیامک و زاویه دار بودن و خم کردن سر باعث می شود تا قسمت گردن و شانه ها دچار سویدگی شده و ستون فقرات را با مشکلات بسیاری روبرو کند. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همسفران برنامه سفر و چکر، نصیر مجاب هستم در قسمت نویسندگی و اجرا و تهیه، با اتفاق همکارم مرضیه آقایی صدا بردار برنامه در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. بدخشان، این نگین جواهر نشان افغانستان، همچنان ما را به زیبایی های خیره کننده خود دعوت می کند و دل کندن از این دیار کار آسانی نیست. امروز به یکی از زیباترین و مستعدترین ولسوالی های بدخشان می رویم. حدس بزنید کجا؟
این بار سفر به یکی از شهرستان های شاداب و آبادان بدخشان.
در کشم هستم، شهرستان زیبایی که دروازه بدخشان نامیده می شود. این شهرستان از نظر زیبایی خیلی زیبا و دارای مناظر دلانگیز طبیعی می باشد. شهرستان کشم از لحاظ اقتصادی نسبت به تمامی شهرستان های بدخشان در سطح بهتر قرار دارد. کشم در حدود 1700 کیلومتر مربع مساحت داشته و در فاصله 102 کیلومتری شهر فیض‌آباد مرکز استان بدخشان واقع دارد.
کشم از طرف شرق به شهرستان تشکان بدخشان، از غرب به شهرستان‌های فرخار و کلفگان تخار، از جنوب به شهرستان تگاب بدخشان و از شمال به دریای کوکچه، مرز میان شهرستان رستاق و استان تخار پیوست می باشد. بیشتر اراضی کشم کوهستانی و در برخی نقاط متشکل از تپه های خاکی می باشد.
با
کشم دارای 102 دهکده خرد و بزرگ بوده و نفوس این شهرستان را نزدیک به 150 هزار تن گفتند. مرکز کشم شهر مشهد است. از میان کشم رود خروشان می گذرد که به این شهرستان شادابی و زیبایی بخشیده است. رود کشم که از دره های دور و دراز سرچشمه گرفته، منبع سرشار از انرژی و آبیاری برای باغداری و کشتزارهای دو فصله می باشد.
وقتی میگوییم کشم مستعد است، این به این معناست که مردم این دیار هم از استعدادهای طبیعی منطقه خود بهره‌وری خوب دارن و هم از استعدادهای خود به خوبی کار میگیرن. ما از وضعیت زندگی و کشاورزی و باغداری کشم هم خواهیم گفت، اما بگذارید ابتدا با مردم کشم بیشتر آشنا شویم.
مردم کشم اشتیاق خاص به دانش آموزی داشته و فرهنگ آموزش و پرورش در میان خانواده های این شهرستان خیلی خوب است. چنانچه در هر برهه از تاریخ شخصیت های نخبه از این دیار برخواسته است. در این سالها آموزش و پرورش هم در این شهرستان رشد قابل توجه داشته است. در شهرستان کشم 37 دبستان و دبیرستان فعال بوده که در این کانونها بیش از 32,000 دانش آموز مصروف فراگیری علم و دانش هستند. بر علاوه در کنار این مراکز آموزشی تربیه معلم، دارالعلوم و دبیرستان کشاورزی در کشم فعالیت دارد. در شهرستان کشم هرچند که فرهنگ آموزش و پرورش در میان باشندگان این شهرستان متعالی است، اما در شماری از دبیرستان‌های این شهرستان دانش آموزان به گونه اسفبار مصروف درس و تعلیمند. نبود تعمیر مکاتب تا تجهیزات و لازمه‌های درسی از چالش‌های جدی است که توسط دانش آموزان این شهرستان مطرح می‌شود و دانش آموزان در برخی از دبیرستان‌ها در فضای اینچنینی مصروف درس و تعلیمند، چنانچه دولت و هیچ نهاد کمک رسان در این خصوص توجه نکرده است.
این خودتان میبینید در ساعت 9 بجه به بالا درس خوانده نمیتونیم. حدث گرمی بالا افته و سیجا زیر خیمه هست، ما دریشی کرده نمیتونیم، چتل میشه دیگه. اینمی مشکلات ما هست.
ما مشکلات ما میسته که ما فرش مش نداریم، اما نزدیک سرک هستیم، اما خاک و چنگ دود هم چیزا ما رو مریض میکنن. و یک دیگه همه گرمی است که ما اینجا درس هم خوانده نمیتونیم. یک مشکل ما مکتب هست، مکتب ما را باید جور کنم.
اما به هر حال کشم هم جزی از افغانستان است و سیاست های ناکارآمد دولت ها آسیب هایی را به کشمیان زده است که از جمله تأثیر بر رونق بازار و معضل بیکاری است. سری به بازار کشم میزنیم و همکلام با کشمیان میشویم.
به نام یاد خدا و با عرض سلام خوش آمدین. این بار دیار ما ولسوالی زیبای کشم ولایت زیبای بدخشان هست. من میلزا در ابتدای بدخشان هستم. ما تصمیم دارم برم سمت پارک و همچنان از اونجا به بعد بریم سمتای چهارراهی یا پیشتر بریم. امرای وطندارا بعضی ها که اینجا کار و روزگار و مسئولیت ها دارند، از فروش هستند، مصاحبه های داشته باشیم، صحبت های بسیار شیرین شون هم داشته باشیم در برنامه بهتر است. من در قسمت سایه چارایی رسیدم دیگه. ای چارایی است که بیشترین ازدهام می داشته باشه. معمولا بعضی هایی که در این چار اطراف در این قریه‌گک های نزدیک میشینن میانی از اینجا خرید میکنن دیگه، بازاری از نسبتا جمع و جوش داره دیگه. باش مامی یک از کسا سلام یکد کلا فروش از دیگه کلا میفروش میگه مونده نباشی سلام
باشین شدت خوب است رو میشه
خیر باشین. نامتون رو بگوین.
نام متی اولا.
متی اولا جان تو بیا این طرف بیا که ما قصه کنیم کلا میلیار قصه نمیزنه ان شاء الله.
نه زمی غریبی میگیم با خاطر شاید دروز زمی خرج خانه رئیس وصول بکشیم.
خو متی اولا جان چند بچه اومدی اینجا؟
خونه همیشه است داخل شهر همیشه کار میکنیم به خاطر خرج روز.
چند بچه اومدی؟
صبح که ساعت 8 بجن
چند بجه میباشین؟
خفتن میباشین.
بیروباری چوب تا چند بجه است معمولا؟
تا خفتن هست تا نزدیکای خفتن 8 بجه شام
تا ساعت 8 بجه 7 بجه می.
بله
بسیار خوب. تنها خود کار میکنید؟
هست دیگه بیادارای محمد
دیگه بیادارایت هم کار میکنم دیگه. آفرینت مونده نباشی بازم شکر.
سلامت باشید.
بخیر باشین. سلام مونده نباشی.
جور باشه.
یه همین طرف دور بخوایم موتو یکم قصه کنیم. فکر کنم خودت سودا میخری. خو 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 خو. مونده نباشی.
جور باشه.
روی یکت دور بتی خیر با سودایت انشالله جای نمیگری زنی؟
نباشه.
نام تبگو برم؟
نام سید عبیب.
سید عبیب جان آمدی که سبزی بخری؟
بله.
کجا میبریشی؟
میبرم طرف لالم خانه.
کجا؟
لالم خانه.
لالم خانه؟
بله.
چه رقمش هست؟
بلنگوی طرف های للم.
یعنی سایی شما للم نام دارد؟
بله بله سایی للم.
اونجا حتما گندم للمی زیاد کشت میشه؟
بله
همون رقم هست؟
گندم للمی هست بله.
بسیار خوب. چی خریدی؟ چی میبری بخونه؟
ترکوری نان از همین چیزا زیاد چی باشه دیم؟
چی کار میکنی خودت؟
والا کبابی زم.
اوه با خدا اصل نفره گیر کردیم این کبابی بوده.
کبابی چوبان کباب. اینه می کبابی بوتل هست دیگه.
استاد هستی دیگه؟
استاد هستم بله.
چند سال هست که کارم میکنی؟
والا یکم 24 سال میشه.
24 سال؟
بله.
یکی دیگه فقط طرف همو گوش سعی میباشی که چه وقت پخته میشه میبرد؟
بله
بله. یکان تو دیگه هر دقیقا میدوه که باش ببینه که نسخته باشه.
والا دیگه هر کسی کس پیش دیگه وظیفه کس دیگه از اگر دیگه کسیم بوجه میشتیم پیش دیگه.
بخیر باشین زنده باشین.
زنده باشین تشکر.
گفتیم که کشم و کشمیان حرف‌های زیادی دارن، پس به این امید که فرصت دیگری هم بیابیم و در گشت و گذار به کشم بدخشان بیشتر از این دیار و مردمانش بدانیم.
دوست دارم این وطن را، دوست دارم این وطن را، دارم سنگ و را کنه و را، دوست دارم قلب خود را خانه اندوه و را. دارم این وطن را، دوست دارم این وطن، وطن را خاک و را عبرهای مست و حیبتناک و را، رودهای یاغی و بپاک و را، بر فراز کوهساران آسمان پاک و را. Thank you.
دوستان، سپاسگزاریم که همراه ما در سفر چکر امروز همراه بودید. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 7:30 رادیو دری. وزارت خارجه چین یک سال پس از بیرون شدن نیروهای خارجی با رهبری آمریکا از افغانستان، آمار کشته شدگان نیروهای خارجی را نشر کرد. ژائو لیجیان سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در توییتی نوشت که در جنگ آمریکا در افغانستان 51,000 فرد ملکی کشته شدند. با گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، 69,000 نیروی امنیتی دولت افغانستان و 2,448 عسکر آمریکایی نیز در افغانستان کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه چین در مورد آمار زخمیان این جنگ و کشته شدگان دیگر کشورها در چارچوب نیروهای ناتو چیزی نگفته است. آمریکا پس از 20 سال اشغالگری خونین در 15 اگست سال 2021 افغانستان را ترک کرد. گزارش ها از پرواز طیاره های آمریکایی بر فراز قندهار حکایت دارد. همکارم زاهد جزئیات می دهد.
برخی از منابع خبری ادعا می کند که بر فراز آسمان قندهار در جنوب افغانستان، جایی که رهبر طالبان همکنون در این ولایت حضور دارد و حکومت سرپرست از سوی رهبر طالبان از قندهار رهبری می شود، و تازگی این ادعاهای از سوی برخی منابع خبری شده که هواپیماهای نوی B-52 و F-34 در آسمان قندهار دیده شده. اما منابع و مسئولین طالبان در قندهار میگویند که این هواپیماها در ولایت قندهار دیده نشده و مردم شایعات بی‌اساس را نشر میکند. اما این منابع میگویند که این نوع طیاره‌ها یا هواپیماهای بسیار پیشرفته و بزرگ آمریکایی در آسمان این ولایت دیده شده است. برخی تصاویر هم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که یک هواپیمای B-52 از سوی چندین هواپیمای پیشرفته دیگر که غالباً F-34 هستند در آسمان سکورت می‌شود یا پشتیبانی می شود. بر اساس منابع خبری در افغانستان گفته می شود پس از نزدیک به یک سال، این نخستین باری است که چنین هواپیماهای بزرگ در آسمان ولایت قندهار دیده می شود. قابل ذکر است که بزرگترین هواپیمای جنگنده باری هنگام سقوط حکومت پیشین در این ولایت دیده شده بود، و تا هنوز در این ولایت یا در افغانستان از وجود یا حضور یا نقض حریم افغانستان از سوی چونین جنگنده های بسیار بزرگ و پیشرفته گزارش نشده بود، با آنکه قبلا از هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی حضور و رفت آمدش خبرساز شده بود و از سوی طالبان هم تایید شده بود. و روز گذشته یک پروند هواپیمای بدون سرنشین بر فراز شهر غزنی و ولسوالی دهیک این ولایت نیز از سوی برخی رسانه ها گزارش شده بود. اما حضور و آمدن هواپیماهای با سرنشین و بسیار بزرگ و پیشرفته آمریکایی مانند B-52 و F-34 این نخستین باری هستند که چنین خبر گزارش می شود. ولی آمدن طیاره های آمریکایی به افغانستان، خصوصا بعد از بین بردن و خبر ادعای از بین بردن ایمن زواهری رهبر القاعده در یک حمله چنین طیاره ها از سوی آمریکا در کابل پایتخت افغانستان، در این چند ماه اخیر داغ‌ترین خبر روز به سطح منطقه بوده. و بعد از آن طالبان هم مجبور شدند که به این گونه، با گفته طالبان، نقض هوایی حریم افغانستان را تایید کند و حتی وزیر دپای حکومت سرپرست طالبان رسما واکنش نشان داد و حتی پاکستان را هم متهم کرد و گفت که این گونه تیاره ها از حریم پاکستان وارد افغانستان می شود که باید بعد از این پاکستان اجازه ندهد. و به تازگی هم برخی مقامات طالبان در کابل آمدن تیاره های بدون سرنشین آمریکا در کابل تایید کردند و گفتند که نباید آمریکا از این به بعد این کار کند و نقص حریم هوایی افغانستان بکند. ولی در هفته گذشته هم حتی ایده‌ها در مورد حملات هوایی توسط تیاره‌های بدون سرنشین در کابل و در منطقه دهمزنگ کابل ایده‌های صورت گرفت، اما طالبان تا هنوز هم این ایده‌ها را تایید نکردند.
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو کارزار سوادآموزی را در تمام نقاط افغانستان راه اندازی خواهد کرد. امروز سه‌شنبه سازمان یونسکو با مناسبت روز جهانی سواد آموزی نشستی را با حضور نمایندگان اداره آموزش ولایات مختلف افغانستان در کابل برگزار کرد. در این نشست خانم پاتریشیا مک‌فیلیپس رئیس دفتر یونسکو در کابل گفت روز جهانی سواد آموزی روزی است که به ما یادآوری می‌کند میلیون‌ها نفر اهم از زنان و مردان در افغانستان از سواد محروم هستند. صدرالدین صدر رئیس ارزیابی وزارت معارف حکومت طالبان هم ضمن قدردانی از یونسکو برای کمک به رشد سوادآموزی در افغانستان گفت بیشتر مکاتب افغانستان و ایران بوده و با کمبود تجهیزات روبروست که باید سازمانهای مرتبط با تعلیم و تربیت در این عرصه با ما کمک کنند. محمد ابراهیم عمری رئیس بخش آموزش وزارت معارف طالبان هم گفت دسترسی به تعلیم و تربیت ضرورت جامعه امروزی است و سرمایه گذاری در عرصه تعلیم نقش مهمی در ثبات اقتصادی اجتماعی دارد. نوراقا صدیق زی مسئول ارتباطات دفتر یونسکو هم در این مراسم پیام آردی آزولای رئیس عمومی یونسکو را ارائه کرد. در پیام آزولای آمده است روز جهانی سواد آموزی فرصتی برای ارزیابی پیشرفت، توان و انگیزه های ماست تا سواد را به منزله یک حق بنیادین بشری که نقشی اساسی در بهبود جوامع دارد تجلیل کنیم. امروز از روز سواد آموزی در حالی در افغانستان تجلیل شد که بیش از یک سال است دختران صنف ششم و بالاتر نتوانستند به مکتب بروند. معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید ریشه سقوط نظام جمهوری در افغانستان را باید در زمایم محرمانه توافقنامه دوحه جستجو کرد. امرالله صالح در یادداشتی که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده، پرسش‌هایی را درباره جزئیات زمایم توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان از جمله علت پنهان بودن این زمایم مطرح کرده است. صالح می‌پرسد چرا طالبان از اسم این زمایم خجالت می‌کشند؟ چرا کشورهای منطقه از پروسه صلح تحریم شدند و بیرون گذاشته شدند؟ معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان نوشته است که بدون رونمایی از زمایم توافقنامه دوحه نمی‌توان و این پرسش‌ها پاسخ داد. امرالله صالح ادعا کرده است که طالبان وسیله‌ای برای تقلیل افغانستان و باطلاق استراتژیکند تا قدرت‌های زینف بتوانند با کمترین مصرف از این موقعیت منطقه را به بی‌ثباتی و بحران فرو ببرند. رئیس جمهور اسبق افغانستان در دیدار سفیر ایران در کابل بر گسترش و تحکیم روابط میان دو کشور تاکید کرد. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان امروز با بهادر امینیان سفیر ایران و در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو و منطقه گفتگو و تبادل نظر کردند. رئیس جمهوری پیشین افغانستان ایران را دوست دیرینه مردم افغانستان خواند و بر گسترش و تحکیم هرچه بیشتر رابطه میان هر دو کشور تاکید کرد. و وزیر صحت عامه حکومت موقت طالبان روز دوشنبه در تهران با نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلام ایران در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلام ایران در امور افغانستان امروز در توییتی با اشاره به دیدار خود با قلندر عباد وزیر صحت عامه طالبان نوشت روز گذشته در تهران میزبان وزیر بهداشت حکومت سرپرست افغانستان بودم. گفتگوهای سازنده‌ای در راستای کنترل بیماری فلج اطفال در افغانستان، آموزش و همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های علمی و بهداشتی میان دو طرف صورت گرفت.
پیش از این نیز وزیر سرتامی حکومت سرپرست افغانستان در دیدار با بهادر امینیان سفیر ایران در کابل بر لزوم تکمیل کار شفاخانه ولایت بامیان آموزش دکتران افغانستانی در بخش سرطان، واردات دارو و استفاده از مراکز درمانی ایران تاکید کرده بود. روز گذشته وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان در خبرنامه خود نوشت دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه همراه با یک تیم صحی به هدف جلب همکاری ها به کشور ایران سفر کرده است. بر اساس این گزارش سرپرست وزارت صحت عامه در این سفر با تیم تکنیکی خود از بخش های مختلف صحی ایران دیدار کردند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از
بانم و یاد یگان هستی آفرین و سلام و درود به شما شنونده های خوب و نازنین. از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم و با موضوع سبک زندگی که امیدواری مثل روزهای گذشته همراهی بفرمایید. همونطوری که در برنامه های گذشته گفتیم سبک زندگی هر فرد و جامعه‌ای متأثر از نوع باورها یا جهانبینی و ارزش‌های حاکم بر آن جامعه و فرد هست. جهانبینی مادی و ارزش‌های لذت‌گرایانه و سودمحورانه طبیعتاً سبک زندگی مخصوصی را پدید میارن، مثل همین که جهانبینی الهی و ارزش‌های کمال‌گرایانه و سعادت‌محورانه سبک خاصی از زندگی را شکل میدن. با وجود گستردگی و سابقه دیرینه تلاش‌های علمی بشر در زمینه توجیه چیستی انسان و معنایابی زندگی، اندیشمندان حوزه انسان شناسی بر این نکته تاکید دارند که ابزارهای شناخت بشر از پاسخگویی صحیح و کامل و بسیاری از پرسش‌های مهم درباره آدمی و زوایای وجود او ناتوان است. واقعیتی از دوستای عزیز که جهانبینی انسان در جوامع و فرهنگ‌های گوناگون تصویرهای مختلفی از زندگی به او می‌بخشد و بر اساس آن زندگی او با معنا یا بی‌معنا خواهد شد. مثلا اگر در تصویر ترسیم شده انسان هدف معقول و متناسبی نداشته باشه که در طول زندگی خود به سوی اون هدف حرکت کنه، یا اگر انسان موجودی تصویر شود که محکوم به جبر زیستی اجتماعی و تاریخی باشه و اختیاری نداشته باشه که سرنوشت خودش را رقم بزنه، در این صورت زندگی این انسان بی‌معنا، پوچ و بیهوده خواهد بود. اگر انسان را موجودی برخوردار از هدفی معقول و دارای اختیار تصویر کردیم که می تواند با تلاش اختیاری خیش به آن هدف بالا و والا برسه، زندگی این انسان با معنا می شه. ثمره این تفاوت هم در نوع گزینش الگوهای رفتاری جلوه‌گر می شه که در مجموع می تواند سبک زندگی خاصی را پدید بیاره. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، ما تا این لحظه گفتنی های را خدمتان عرض کردیم، اما بشنویم از کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام دکتر رفیعی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. بنا شد سلسله بحث‌هایی رو راجع به سبک زندگی اسلامی، قرآنی و دینی داشته باشیم. سبک و حوزه ها و شاخه هاش رو تعریف کردیم. در این برنامه به مبانی و اصول این بحث میپردازیم. عزیزان من میدونید هر بحثی یک مبنایی داره، یک اصلی داره. مبنا غالبا اون زیر ساخت هاست، اون هست و نیست هاست. مثلا شما فرض کنید که اگر میخواید یک کاری رو انجام بدید، میگید مبنای من این است که بر اساس این مبنا این کار صورت بگیره. فرض کنید شما تو انتخابات میخواید شرکت کنید، میگید مبنای من این است که باید به یک انقلابی رأی داد، باید به یک مدیر جهادی رأی داد. یک کسی هم میگه نه، مبنای من این استش که باید به یک کسی رأی داد که فرض کنید خیلی انقلابی نباشه. مثال عرض میکنم، هر حال در بحث حکومت مبنای ما بحث ولایت فقیه بود، ممکن یک کسی هم مبناش عدم ولایت فقیه باشه. اینو میگن مبنا، یعنی اون چیزی که باور داریم و میگیم بر اساس این هست یا نیست تصمیم میگیریم. اما اصول بایدها و نبایدهاست. خب حالا که مبنای من این است که باید معتقد به ولایت فقیه باشه، اون فردی که میخوام بهش رأی بدم، یا باید جهادی باشه یا باید انقلابی باشه، پس من میگم باید به این آقا رأی داد، نباید به این آقا رأی داد. اینا میشه اصول، اون قواعد حاکم میشه اصول. تو تمام مباحث علمی هم مبنا وجود داره هم اصل. به عبارت دیگر شما یک رساله هم که می نویسید، یک پایان نامه که می نویسید، یک کتابی که می نویسید، یک تز و نظریه که مطرح می کنید، اول مبانی خودتون رو ارائه می کنید، اون هست و نیست ها، بعد اصولی که بر اساس این مبانی است، یعنی بایدها و نبایدها.
از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم. دوستای عزیز مثل همیشه بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم که زندگی سراسر لبخند، سلامت و سعادت داشته باشید. اما در ادامه یادآور میشیم دوستای عزیز که از نظر ادیان آسمانی زندگی انسان در این جهان منحصر به حیات مادی و طبیعی نیست و آدمی برای این که از حیات خود به طور کامل بهره مند شود باید از پوچی دور بمانه و این جزء از راه پاسخگویی و پرسش‌های اساسی درباره فلسفه زیستن، یعنی از کجا آمدم، در کجا هستم و به کجا می روم میسر نیست. دوستای عزیز، دین به این پرسش های سرنوشت ساز پاسخ های صریح و شفاف می ده و تاریکی ها و ابهام های زندگی را می زداید و یا پاک می کند. البته عقل آدمی هم تا حدودی میتونه که به این پرسش ها پاسخ داشته باشه، ولی محدودیت های انکار نشدنی آن موجب میشه از حل نهایی و کامل این مسئله ناتوان باشه یا ناتوان بماند. آموزه های دینی در این زمینه تصاویری کاملا روشن از اهداف و قلمرو اختیار و آزادی انسان ترسیم کرده و هر فردی در پرتو آن میتواند معنای زندگی خودش را به آسانی تعریف کند. این تصاویر را می توان از آموزه های دین درباره توحید، نبوت و معاد به دست آورد. در جهان بینی اسلام به مبدأ و معاد به عنوان دو بخش اساسی وجود انسان توجه شده و جزئیات رابطه زندگی انسان در این جهان با مبدأ و معاد به تفصیل بیان شده. در این بینش ارتباط حوزه‌های گوناگون زندگی فرد با یکدیگر به خوبی ترسیم شده و گذشته و حال آینده او و ابعاد مادی و معنوی و بینش و گرایش انسان مورد توجه دقیق قرار گرفته. شاید به همین دلیل هست که از نظر حکیمان اسلامی استوارترین دلیل ضرورت بعثت پیامبران بر ضرورت آگاهی از رابطه دنیا و آخرت و باید و نبایدهای مؤثر در سعادت انسان هست. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارستیم که برنامه امروز مفید حالتان واقع شده باشه. از اینکه هر روز در این برنامه با ما هستید و دقایق شنونده ما، از شما جهانی سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، بدرود.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم.
از ساعت 12:55 دقیقه در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.